أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که شد راجع به بیع، یعنی صفات شرایط متعاقدین، ایشون مطرح فرمودن. بحث اولشون راجع به حدیث راجع به سبی بود که معاملات سبی درست نیست، و انشاءالله من در وقت خوندن عبارت انشاءالله به اذنه تبارک تعالی متعرض میشیم. در باب سبی به اصطلاح خود مرحوم شیخ خیلی اخذ و رد داره، خیلی غیر طبیعی اخذ و رد داره، خیلی عجیبه. چون از یک طرف شواهد رو میبینه در کتاب کلمات، در کتاب به اصطلاح روایات که بیع سبی و تصرفات سبی درست نیست، از یک طرف خب در واقع خارجی زیاد میشه، خب میفرستیم بچه میره نان میگیره پنیر میگیره، این دوتا رو با هم دیگه جمع کردن کار مشکلیه. لذا هی سعی میکنه با توجیهات و مثلا منزله حالت، منزله فلانه، این منزله مثلا استقلالیت نداره به غیر از الاخری، اون عبارت رو بعد میکنه. راجع به مسئله سبی هم عرض کردیم، اصولا یکی از آیاتی که در این جهت هست خود همین مسئله سبیه، و از شد کرارن مرارن سابقا دیگه، حالا من نمیخوام این شواهد تاریخی رو نگاه بکنیم، داریم. یکی از مسائلی که در جاهلیت خیلی روش حساب میشد مسئله ایتام و یتاما بود. پول ایتام رو غالبا مخزنه که شخصیت داشتن با مادرشون ازدواج میکردن، این پول خورده میشد، پول ایتام به اصطلاح از بین میرن. این مسئله ایتام و برخورد با اموال یتیم و بعدها مراد از یتیم، در قرآن که یتاما داره، بعد آمد که یتیم حد رشد رسید، بلوغ رسید، دیگه یتیم نیست. لذا کلمه یتیم در روایات مرادف شد با سبی، و مراد از سبی هم غیر بالغ، حالا ممکنه خیلی ممیز باشه. میگن از عبارتی که مرحوم فخر المحققین داره که میگه فرقتم من العلوم معبوده ها و منقوله ها، ایشون 11 ساله بوده، ممکنه خیلی هم ملا باشه، خیلی هم مرد فاضلی باشه، اما 11 ساله 12 ساله، اما این اصطلاحا سبیه، سبی هنوز بر اون صدق میکنه، ولذا سبی رو ممیز و غیر ممیز. بعد یه چیزهای دیگه هم در بحث سبیان، اصولا ما در ابواب مختلف فقه روایت داریم. شیدم اخیراً یه مجموعه جمع کردن خیلی مفصل بوده، چند هزار صفحه، احکام سبیان، چون ندیده میدونم چاپ شده یا نشده، بحث چاپ شده با عنوان چون شیده بودم که بنا بوده، حالا جمع شده. ما در ابواب مختلف داریم و خیلی عده‌ای از اون ابواب ظرافت‌های خاص خودش رو داره، من دیگه وارد اون بحث نمیشم. مثلا زکات مال یتیم که عده‌ای مثلا این بحث رو مطرح کردن و بلا نسبت حتی به امیرالمومنین نسبت دادن که ایشون ایتام در دامن ایشان بودن، اموالشونه که دادن کم شده، استجلو بالله مختلف نسبت نسلجو بالله خاصی اینه، چون به هر حال واقعا هم جزء آنتنی مثلا بگیانه در ترجمه حریز ابن عثمان در کتاب اهل سنت داره، این حریز ناصری بوده چون جدش امیرون در نهروان کشته بودن، داره که بعد از نماز صبح 70 مرتبه به نسبت حضرت الله میگه. این حریز ابن عثمان روایتش توی بخاری هم هست، همین اشکال معروف به بخاری. در یکی روایت داره که بیرفتم پیش حریز گفتم کتاب بده، باز که حدیث اولش این بود که پیغمبر وصیت کرد که بعد از فوتویشان دست علی ابن ابی طالب رو قطع کنن، یک حرفای عجب غریبی. یکیش هم همین که وصیتی کرده بود جناب ابو رافع، بچه هاش ایتامش در دامن امیرالمومنین بودن، اموالی که به اونها داد کم شده بود، مثلا 100 هزار درهم بود 90 هزار درهم، بعد بچه ها گفتن مثلا پدر ما 100 هزار درهم بوده، گفته نه زکاتش هر سال زکاتش رو دادن، اینم به امیرالمومنین هست. متأسفانه در بعضی کتب شیعه هم آمده این مطلب، بعض زکات یتیم نگاه مال طفل سبی، خوب دقت کنید، من چون نمیدونم اینایی که چاپ کردم مهم. اصلا داره که ابو رافع بعد از امیرالمومنین زنده بود، اصلا چه دروغی در آوردن، اصلا ابو رافع بعد از شهادت امیرالمومنین زنده بود و آمد مدینه، چون همراه امیرالمومنین در کوفه بود. ما ها میگم سطح تاریخ رو بین چجور مثلا دروغ درست میکنن که ایتام داشته و ایتام در دامن امیرالمومنین بود و اموالی که به اون داده کم شده بود. در کتب اهل سنت در مورد زکات ما، حالا بخواید اینا رو این قسمت های تاریخ رو بگیم، اصولا زیاده، حتی در همین قصه ای که یزید خبیث جیش رو فرستاد برای کعبه برای به اصطلاح نابودی اون عبدالله بن زبیر، عجیبه که نوشتن که لشکر زبیر خطاب کردن به لشکر یزید که ما تفرعون فی اموال الیتامی، اینه در تاریخ داره. خیلی عجیبه، معلوم میشه که این مسئله یک مسئله عجیب اجتماعی بوده، مال یتیم و مال صغیر. و من یه اشارات دارم میکنم، نمیخوام الان توضیح، من خیلی بحث سنگینیه یعنی، و بعد فروعی هم داره، یعنی فقط این نیست، انواع فروع در مسئله فرع الفرد درش تصویر میشه. حالا من چون موضوع رو ندیدم نمیتونم فعلا چیزی بگم، اما خیلی ابواب هست. بحث سبیه بحثی است که انصافا روش کار بشه خیلی جا داره. مسئله به یکیشه، از همه اول عبادات و اینا بگیرین، چون احتمال داره که حتی مسئله سبی رو در طهارت هم مطرح بکنیم، که مثلا اگر لباسی رو تطهیر کرد بگیم نه رفع القلم عن السبی شامل این هم میشه. من در رفع القلم توضیحش میدم انشالله. و در آیات مبارکه در باب سبی هم عده از آیات هست، اینطور نیست. در مورد خصوص این مسئله مال که در آیه هست، این مال اموال یتیم رو اموال صبی رو در اختیارش قرار دادنه، مال بیع و شرا نیست. این آیه مبارکه وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، این بلغ النکاح چون یتم یتیم به اصطلاح در روایات داره، یتم به بلوغ تمام میشه، لذا در آیه مبارکه دو چیز آمده، یکی بلوغ یکی رشد، لکن اون راجع به دفع اموال، ربطی به ما نداره، اشتباه نشه من آیه رو اول نخوندم، خیال نفرمایید آیه مربوطه به بحث بیعه. وقت رولیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح، بلغ النکاح که هم کلمه بلوغ رو بعد از همی گرفتن، بلوغ اصطلاحا یعنی بلغ النکاح، چون در لغت عربی مثلا یه البلوغ مراد بلوغ النکاح، ال فان الجنتی المعوا دارن که یعنی هی معوا، فان الجنتی المعوا الافلام به جای به اصطلاح اضافه است به جای زمین، اخوان میگیم البلوغ یعنی بلوغ نکاح، حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدن فتاو الیهم اموالهم. این راجع به بیع و شرا نیست، راجع به عقد و اجاره و نمیدونم نکاح و اینها نیست، این راجع به دفع اموال ایتام به اونهاست، که اگر اینها با لذا دو تا شرط داره، یکی بالغ بشن، دو رشید باشن، اون وقت اموال ایتام رو بهشون بدیم. نه اموال خودشونه، نه اون ربطی نداره، نه اموال شما بیع و شرا گفتیم باطله، شما پولتون رو بدیم براتون بیع و شرا کنه، اموال اون نیست، صرفی به اموال اون. بحث بیع و شرا ربطی نداره، کما این که بحث بیع و شرا رو خوب دقت بکنید، باز فرع بیع و شرا دو تاست، یکی این که سبی مقصد سبی ممیز خودش بیع و شرا بکنه، یکی این که نه بیع و شرا رو کسی دیگه انجام بده، سبی اجرا عقد بکنه فقط. مثلا زن و شوهر با هم اتفاق پیدا کنن، مرد و زن با هم اتفاق پیدا بکنن، سبی فقط اجرا صیغه عقد بکنه و این اختصاص به سبی نداره. شاید مشهور باشه بین اهل سنت، شاید نمیتونم، قول هست و به نظرم زیاد هم هست، مثلا میگن عقد نکاح زن نمیتونه عقد نکاح بکنه، ولی اون وکالتن عن الغیر نه برای خودش. شما بیان با یک پس که مردی زنی توافق پیدا کنن، بعد بگن خانم شما عقد نکاح، تو خانم عقد نکاح بکنه برای برای این که اعتبار تعدد باشه، اونا گفتن نمیشه، اهل سنت گفتن نمیشه، عقد نکاح رو زن نمیتونه اجرا بکنه. حالا این بخاطر این چه آمده گفتن عقد نکاح رو هم سبی نمیتونه اجرا بکنه، عقد بی. پس دقت کنیم بحثی که در آیه مبارکه هست اموال ایتامه، اموال صبیه. بحثی که ما در اینجا داریم عقد صبیه، نه اموال صبیه. در عقد هم عادتاً چون عقد یک وجود انشائی داره، عادتاً در عقد دو تا مطلب هست. یک اینکه خودش اصلا به عشرا بکنه، ولو با مال دیگری، مالتون رو بهش بدین بره بازار براتون بخره بفروشه. دوم این که نه، به عشرا رو دو نفر انجام میدن، به صبی میگن شما صیغه عربی بخون، به تو که عادل کتاب بگو. اجراء صیغه عقد، حالا اجراء صیغه عقد بیشتر مهمترش در همون بحث نکاحه، به صبی بگن مثلا زربشتور صبی بگه. این چه که الان ما در بحث داریم، البته آقای خوبی قدس الله نفسه اینجا محاضرات یه مقداری بحث و توسعه بیشتری دادن، انواع معاملات و عبادات. حالا من هم به همین مناسبت، البته ایشون به مناسبت حدیث رفع القلم نه، عرض کردم انوش هم نمیدونم، واقعا من مطلع نیستم چرا ایشون در حدیث رفع القلم میگه ایشون حدیثه، اما متعرض مسئله سند حدیث و اینکه آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست نشدن. از شو این بحث کار ما در این میانه، اون چی که خیلی معروفه و تقریبا میشه گفت در شیعه بیشتر شواتی هم بازم ظاهرم فکر میکنم تو کتاب صدوق توصی باشه، این مبسوط نگاه که خلاف رفع القلم عن الصبی، به نظرم ایشون رفع قلم رو داره مرحوم شیخ در مبسوط، در میراث قوم ما نیست، در کتاب صدوق نیست. خیلی عجیبه این حدیثی قد مشهوره جزء مسلمات شده، ولیکن در میراث قوم ما نیست. بله اول گفتم شیخ طوسی، نه باید بگم اول شیخ مفید در ارشاد، در ارشاد داره روت العامه و الخاصه عن علیه، ایشون تعبیر عامه و خاصه داره،
تقریب المعارف داره،
حالا حلبی اون که بله نه
میگم توی
خلاف نداره، پس همیشه شیخ مفید. الان شیخ مفید اولین شخصه، اینشون داره به عنوان عامه و خاصه. از خاصه فعلا در کتبی که الان دست ما هست هیچی نداریم، اینم خیلی عجیب واقعا، اینم چیز غریبیه. بله ما از خاصه داریم روایت ابوالبختری که خب گفته شده اکذب البریه و خیلی معروف هستم به کذب و جعل و دست حدیث. ابوالبختری نمیدونم شدم ابوالبختری معنای حدیث نفهمیده، یکیش حذف کرد، دو تا شده و قد رفع القلم عنهما صبی و مجنون، نائم برداشته. فکر میکنم دیده در باب نائم آدم خواب تکلیف داره، حالا رفع قلم در مجنون و صبی معقول، اما در نائم دیده خیلی معقول نیست، لذا ایشون احتمالاً رو همین جهت نائم. روایتی که ما الان به اصطلاح امروزی ما با سند داریم در مصادرمون، این متن ثلاثی نیست و قد رفع القلم عنهما داریم در روایت ابوالبختری، که عرض کردم روایت ابوالبختری اون چه که مربوط به امام صادقه به این صورت، ان جعفر ان ابی ان آبایی ان جدی ان علی ان قال رسول قال. این روایتی که الان ما داریم اینه، غیر از این روایت نداریم. این روایت هم عرض کردیم با وجود این که در کتاب قرب الاسناد مرحوم همیری آمده، در مصادر بعد از ایشان مثل کافی فقیه اینا کلن نیامده، تهذیب کلن این روایت نقل نکرده.
نداره رفع القلم، رفع القلم
نداره. چی آقا مال ابوالبختری؟
قرب الاسناد
سمت. چرا؟ و رفع القلم و انهما، انهما داره القلم و انهما. دیروزم روایتش اشاره کردم، انشاءالله بعدم حالا میاد تو جلد 19 چیز آمده، 19 وسائل آمده، چاپ قدیمی که من دارم.
که ما داره مثلا هیچ،
چرا هم قرب الاسلام داره
در دائم الاسلام میاره،
نه دائم الاسلام نقل فیما بعده، اما از مصادر اصحاب ما قرب الاسلام داره. دائم الاسلام علا ما والی ستایی رو داره، دوتا نداره، علا ما به والی الان دقت تو ذهنم نیست. دائم الاسلام این هم جزء عجایبه، یعنی این حدیث در مصادر ما عنوانی نداره اما خیلی مشهوره، انصافا بعدها در فقه فوق العاده مشهور شد. و تا اونجایی که من الان حالا نگاه بکنیم، چون دیگه مراجعات ما به قول قدیمی ها دستی این از این دیجیتال نیست، من تو ذهنم اینه که حدیث عنوان رفع القلم قد رفع چرا ما نبول بختره روایت واحد است. ما الان تعابیر رفع القلمی که داریم یکیش اینه، یکیش همین حدیث رفع ثلاثی است، یکی این حدیث رفع انهم القلمه که در کتاب قرب الاسناد آمده، یکی هم همین قصه شب نهم ربیع ایلو زهرا و علم اونجا داره و فیها یرفع القلم، کلمه قلم آمده در همون شب نهم ربیع که خب تصورش خیلی مشکله. غرض من الان تو ذهنم تو مجال روایت تو ذهنم نیست که کلمه، البته عرض کردم حدیث رفع توش قلم نداره، رفع عن امتی تس، رفع عن امتی ان الله تجاوزه، تجاوزم داره، رفع هم داره، وضع هم داره، اینا هم داره، وضع عن امتی هم داره. اما رفع القلم اگر دیدین در این برنامه ها تو ذهن من الان حضور ذهنم رفع قلم، کلمه رفع با قلم، این دوتا به نظرم همین سه مورده دیگه، الان مردگی به ذهنم نیامد. یکی این حدیث ابوالبختریه، یکی هم همین حدیث معروف، یکم این الان بحثی که شده راجع به سند حدیث و طبعا بحث بعدی که اساس کاره راجع به معنای حدیث و طبعا البته طبق تصور ما مادام حدیث با این متن در مصادر اهل بیت عرض کردم کرارن مرارن تکرارن، آقای بروجردی معتقد بودن اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور باشه ولو در روایات اهل بیت نیاد قبول میشه کرد، یعنی معناش این که اهل بیتون قبول داشتن رد نکردن، اگر روایتی مشهور بود در لسان فقها و لسان علما در اهل سنت و از طریق اهل بیت رد نشده ولو نقلم نشده، همین که رد نشده معناش اینه که قابل قبوله. اصطلاحی دارن که حدیث شیعه با عنوان حاشیه است، تعلیقه است، تعلیقه است و که روایات اهل سنت تعلیقه رو غالبا جای میذارن که قبول نداره، تعلیق عربی عربه اون جایی تعلیقه میزنه که قبول نداره، قبول شده که تعلیقه نمیزنه، پس اون جایی که امام تعلیقه نزدن یعنی قابل قبوله. این حدیث اجمالا در میان اهل سنت مشهوره، نمیشه این کاری، حالا یک شهرت مثلا فرض کن بخاری نداره، فرض کن مسلم نداره، اما زیاد دارن و عدهشون تصحیح کردن گفتن صحیح. این حدیث در میان اهل سنت خیلی عجیبه، اینم جزء عجایبه.
اینو رو در ضمن همون جریان رجم مجنون
آورده. از خصال داره؟
بله.
پس نگیده بودم خصال. چون شیخ مفید داره شاگردی ایشان روایت العامه و الخاص کامل بخونه از خصال. باسن من خصال نگیده بودم. تصادفا من امروز به خصوص به کتاب مرحوم آقای بروجردی جامعه حدیث جلد یک، چون ایشون در جلد یک اونم خیلی لطایف داره، اگه میخوام وارد بحث اون بشم به نظرم طول میکشه، خیلی لطایف خوبی داره، لطایف حدیث شناسی خوبی داره، جلد یک جامعه حدیث یه بابی داره اشراط و تکلیف بالبلوغ، در چیز هم هست، وسائل هم هست، در مقدمات ابواب مقدمات، تصادفا در اونجا حدیث رفع قلم هم نداره، اشارات و تکلیف بالبلوغ این رو تقریبا همش نگاه کردم، حتی با اشاراتش هم نگاه کردم نبود در اونجا، این حدیث اونجا ندیدم، اگر از خصابون پس از قلمش مفتده بخونده.
حدثنا الحسن بن محمد السكوني المزكي بالكوفه،
از اما اولش مجهول هم شده مشهد.
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابراهيم بن ابي معاويه قال حدثني ابي عن الاعمش عن ابي ظبيان قال اوتي عمر.
بله ظاهر واضح شد، معروف ترین حدیثی که اهل سنت دارن حدیث اعمش سلیمان بن مهران عن ابي ظبيان عن علي، اینطوری بسا، البته راجع به این حدیث ابو ظبيان عن علي خیلی بحث های متعدد داره و یک نواخ نیست، حالا من اشاره عرض کردم خیلی بعید میدارم از طریق اهل بیت نیست، نه این همون طریقی است که اهل سنت دارن. خب مرحوم صدوق هم اشکال داشته اصلا در کتاب فقیه نیارده روایت رو، این شاید مرحوم شیخ صدطوسی هم شیخ مفید هم گفته روایت العامه شاید نظرش به شیخه، ولی بعید سنه از اولش سنی هن اهل سنت هن اصلا مجاهیل هم اصلا، یعنی از اولش خرابی داره. الان آیا حالاً عرض کردم تصادفاً مرحوم صدوق از هم استادش هم رضی الله عنه نداره، آخه میگه اگه ترضی کرد علامت وسارت، ما عرض کردیم ترضی صدوق علامت تشیع امامیته، اشتباه نشه، اگر گفت رضی الله عنه شیعه است، راجب این آقای اولش هم حسن بن زیاد هم رضی الله عنه نگفت. دقت کردید؟ اگه دقت بکنید یک رضی الله عنه نگفت، اشاره به اینکه این سنیه. و این حدیث اعمش سلیمان بن مهران، البته سلیمان بن مهران این اگر میزان الاعتدال هست یا مثلا تهذیب الکمال در این کتاب شما هست، به نظرم حتی هم دیشب فرشتم کسی سوال کرد، من باز اعتماد به حافظه کردم، به نظرم بخاری و مسلم نقل میکنه از اعمش، به ذهنم اینطوره. این تهذیب الکمال رو بریم ببینید، بخاری هم نقل میکنه، تو ذهنم اینه. اعمش شخصیت بزرگ کوفه است و روش کار میخواد. به هر حال فعلا من وارد بحث ایشان نمیشم، البته مخالفم دارن، اصلا بعضیشون دارن که افسد حدیث هم کوفین اعمش و ابو اسحاق سبی. علی حال این حدیث اعمش عن علی که قصه عمره، این زیاد نقل کردن اهل سنت. اهل سنت ببینید مجموعا این روایت رو از عایشه، علی ابن ابی طالب، ابو قتاده، علی هریره، ثوبان و شداد ابن اوس، از این چند نفر نقل کردن، لکن بیشترین نقلشون عن علیه هست. بیشترین نقلی رو که دارن عن علیه هست. و بخاری و مسلم نیاوردن، غیر از اینا آوردن، چرا؟ اما اینا نیاوردن. و بیشترین نقلش هم عن علیه هست. یعنی حدیث امیرالمومنین چندین جور نقل کردن. خوب دقت بکن، وقتی خیلی نقل ها زیاد شد و با نقل زیاد هم مشکل داشت و مخصوصا در راه اهل بیت، طریق اهل بیت نیامد، حتی صدوق هم که سعی کرده هر شارگ وارد این نقل بکنه، آخری کرده به مصادر اهل سنت. بس کنیم مثل بنده دارم از کتاب، الان من این حدیث از نصف الرایه میخونم، از کنم انصافا نصف الرایه کتاب قشنگیه برای تخریج احادیث آقایی بخوان کار بکنن رو حدیث اهل سنت و آشنا بشن با کیفیت تضعیف و تحلیل. این کتاب خیلی خوبه، فوق العاده خوبه.
عجیبه است این وسائل میگه این روایت عامه و خاصه، اصلا داخل خودی چیز نداره اینا. من
نمیدونم ارشاده، ارشاد
چه جوری؟ ارشاد هم که چیزی نمیگه.
چرا داره ارشاد؟
ارشاد دو تا مسئله بیان میکنه، یکی اون قضیه داماد و مامان، اونو میگه که فرمان دادیک ما جا بین امه و خاصه فی رسل قدامت ابن مبنی، بعد میاد اون قضیه مجنونه رو میگه
رو بیانه مجنونه. من خیلی کم آمه و خواسته مال اینم هست، پس آمه و خواسته مال قدامت مال اینه روبیه گفته
روا
و روا. بعد میگم خیلی کم روبیه خوندی، همون آمت و خواسته و روا، این روبت آمت و خواسته تو ذهنم بوده، در این شبهی نداشتن که ارتشاد نرفته، پس معلومشن آمه و خواسته رو اول گفته، دومه گفته روا. علی حال این ترتیب حدیث واقع مطلب، اگر ما بخوایم معنای حدیث که الان مشکل و کار ما در بحث بین معنای حدیثه که آیا حدیث رفع القلم فقط به احکام کیفری میخوره، که رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه به قول آیون یا قلم عقوبت به قول آیون، یا احکام کیفری، یا احکام کیفری که عنوان عمد و خطاش جداست، در باب سبی عمده و خطاه واحده، اینو ما داریم از سبی عمده و خطاه، لیکن اینو زدن توی باب دیات و اونها قصاص و اینها، در اون باب آوردن. اما اینکه رفع قلم، این رو وقت این قصه ای که از امیرالمومنین نقل شده میخونم، متون امیرالمومنین هم میخونم، این چیزی که از امیرالمومنین نقل شده معظمش اون راجع به حده، راجع به زن دیوانه ای بوده، عمر میخواست حد جاری کنه برش، امیرالمومنین جلوش گرفتن. اما در میان خود مصادر عامه مثلا بگن امیرالمومنین نماز نخون چون رفع القلم عن السبی، این ما نداریم الان و دقیق، چون بحث مهمتر از بحث بازار سند علا تقدیر، البته انصافش خود من که خیلی شبهه دارم با این جور چیزا سند، چون من یه تخصص خاصی در شمع و تاریخ دارم، با این جور وقتی خیلی سند زیاد میشه و همش گیر داره، معلوم میشه یه چیز دیگه بوده پشت قصه، یه زورکی می‌خواستن مطلب رو اثبات بکنن و به نتیجه روشنی نرسیده. تعبیر مرحوم شیخ مفید ربط العامه و الخاصه، بعد میون خاصه نقل نکردن، خب خیلی عجیب غریبه، عامه چرا زیاد نقل کردن؟ قبوله این عامه ایشان درست، اما خاصه الان فرض کنید مثلا صدوق در خصال اردن به عامه برگردونده،
تعلیق
هم داره بفرمایید.
من نقل کردم گفتن که
نیومده مرسوم خصال میره تو بعضی نصف هست که میگه قال مصند قال فیضان را حاضر حدیث ها کذا و الاصل رو که حاضر قول اهلوی در این مستلام که المجنون ازاد
زنان
زنان بله آه حاضر از ازاد زنان بلاد و هر زنان مجنون یکی و مجنون دو جا اینو آیا افران که تو بعضی نصف
ها روی یکی روی قید مجنون معن المجنون حتی یفیق فرق گذاشته در روایت بین مجنونه و مجنون. حالا به هر حال دقت کردیم، پس بنابراین این مطلب رو الان خدمتتون مثلا در اینجا از پیغمبر نقل کرده اولا در کتاب هدایه از که این نسب الرایه کتابی است به نام هدایه مرغینانی، ظاهرا هنوز هم تو افغانستان در حوزه اهل سنت حتی ایران نیستی که در حوزه اهل سنت کتاب درسی است شبیه مثلا شبلومه اول هدایه مرغینانی رو میخونن هنوز، با اینکه ایشون حنفیه آقاینا خب مذاهب مختلف دارن، اما هنوز رو این هدایه مرغینانی کار میکنن. وقتی این کتاب نسب الرایه لاحادیث الهدایه، هدایه یعنی هدایه مرغینانی، احادیث کتاب هدایه رو تخریج کرده، این الان که من میخونم از جلد چهارشه بلان چهار جلد خیلی قشنگ نوشته برای آشنایی بخواید با احادیث اهل سنت مناقشه بکنید یا آشنایی پیدا بکنید. این چون نقل میکنه و قال فلان و قال این باب در رو باز میکنه، انصافا خیلی خبرویت میده. من اساس آشنایی ما با اهل سنت از نجف روی شاد شده هم سال هم نسخه من داشتم پیش من بوده، اونس ما با اهل سنت در درجه اول با این کتابشون خیلی مناقشات قشنگی میکنه، البته بعد هم دارن کتاب های دیگه هم دارن، اما این کتابش خیلی لطیفه، جمع جور کرده و مخصوصا تا یه مدت زمانی ایشون شاد الانش هم بعضی چیزایی نقل میکنه، مسادری که پیش اهل سنت چاپ نشده موجود نیست هستش. این مثلا 700 خورده ایه، البته این ارزشش بیشتر سر اینه که این حنفیه، حنفیه ها معروفا اهل حدیث نیستن. نکتهش این مقدمه بسیار خوبی هم محمد زاهد کوثری و اول جلدش داره، اونم در معرفت الحدیث خیلی مؤثره، مقدمه ایشون هم خیلی قشنگه انصافا، اونم از اون احناف متعصبه. محمد زاهد کوثری مثلا قرن 13 14 مشاد 4300 خورده علی حال محمد زاهد کوثری مقدمه انصافا مقدمه قشنگی نوشته بر نسب الرایه و نکات لطیفی رو آورده اونجا که قابل اعتماد قابل استناد. مثلا در کتاب هدایه در کل و طلاق واقع اون الا طلاق السبی و المعتوه، اینا مجنون هم معتوه دارن، مثلا خول آدم کن اینجا ببینید ایشون میگه قریبون با هذا لفظ، مثلا همچی لفظی ما نداریم کل و طلاق، این تعبیر فقهایی است. بعد نقل میکنه از ترمذی کل و طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب علی عقله. مثلا ببینید حدیث اولش اون بوده، بعد در عبارت اونم حالا هدایه بنویسن قرن 4 و 5، حالا دقیقا تو ذهنم نیست که تاریخش من 300 خورده 70 80 هدایه مرغینانی هم تو ذهنم نیست دقیقا. راجع به زیلعی، زیلع یکی از جزایر اطراف دریای سرخ نزدیک باب المندب بسه علای حاله در کتاب های فقهی شما به کل و طلاق واقع، اینی که من هی تأکید میکنم برای اینکه بدونیم چطور شده لفظ حدیث درش تصرف شده الا طلاق از سبی و المعتو، این شبیه همون روایت ابوالبختری شده، ابوالبختری هم از ستا دو تا رو برده سبی و مجنون، دقت کردی نائمه برداشته، اما اصل اون حدیث بازم میگه خود مثلا ترمذی در بین صحاح ست یک امتیازی داره که خیلی از احادیث ارزیابی هم میکنه، از این جهت ترمذی جای توجه، مثلا برای اینکه آشنا بشیم با روشش ایشون اینطور داره حدیث، این کلام خود ترمذی، لا نعرف و مرفوعا الا من حدیث عطا ابن اجلان ان اکرمه بسا، لا نعرف و مرفوعا الا من حدیث عطا ابن اجلان و هو ضعیف ظاهر الحدیث. فقط کردیم
یعنی
حدیثش ارزش نداره، مرفوعاً مراد این است که این اصطلاحاً عرض کردم چون یه بحث دیگه ادهیشون دارن میگن قبول داریم اما حدیث مرفوع نیست موقوفه، وقت موقوف هم غالباً بر کلام علی ابن ابی طالب، عرض کردم یه اصطلاحی دارم، ما این اصطلاح نداریم اشتباه نشه. مرفوع وقتی که صحابی از رسول الله نقل بکنه، موقوف کلام خود صحابی، مقطوع کلام تابعی، اصطلاحشونه، اصطلاح اهل سنته. خیلی از احادیث بحث دارن این دقیق عبارت ترمذی
بیان از ذکر نشه درسته.
ها ما اینطوری میگیم، این اصطلاح ما غیر از اونه.
خب اونا چی میگن؟
کلام پیغمبر، کلام پیغمبر مرفوع میگه. مثلا یعنی ابن عباس مرفوعا قال، یعنی ابن عباس قال رسول الله.
نه اونا به موقوفی ما مرفوع میگن.
نه اونا مرفوع به این روایتی که ما مرسل، ما مرسل طبعا مرفوع میگیم. گاهی مرفوع هم بیشتر به دو سه واسطه رفعه و الی ابی عبدالله. اونا مرفوع کلامیست که به رسول صحابی
موقوف میگن. اونا
موقوف رو که کلام، اونا میگن حدیث خود راویه، کلام راویه، مثل مدرج مثلا. ببینید آقا میگه حدیثون لا نعرفه، یعنی حدیث کلام خوده، مثلا اینجا ابو هریره است، مثلا چون اینجا به ابو هریره برگشتیم، این اکرمه معروف نیست، این اکرمه ابن خالد مخزومی است. میگه لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث عطا ابن عجلان و هو ضعیف، اون این قبول نکرده، آورده حدیث رو اما قبول نکرده. یعنی کلام این که میگه لا نعرفه مرفوعا یعنی موقوفه، یعنی موقوف به ابو حنیفه. این حدیثی است که در کتاب چیزا
خود ابو هریره میگه که قال رسول الله
وقتی خودش داره. خب ایشون میگه، میگه اما راهش اینه، عطا ابن عجلان اون نقل کرده، لذا برای ما مرفوعا ثابت نیست. لا نعرف و مرفوعا الا به روایت ایشان. حالا داریم ما رفع القلم عنه، ما هم داریم ما. این حدیث از امام ثابت باشه، این تعبیر امام جایی نداریم، مشکل نداره. بحث سر این که به این لفظ از رسول الله ثابت شدن با دو تا صبی، به نظرم در کافی الان دقیقا نمیدونم شما گفتین، فقط مجنون داره.
علی ابن ابراهیم عن
ابیه
عن
النوفلی
عن
السکونی. او اینا مال سنیاش بخیر نوفلی سکونی بفرمه.
مرفوع و صبی و
عبدالله علیه السلام قال کل طلاق جائز الا طلاق المعتوه او صبی او مبرس
مبرسن
مبرسن او مجنون او مخروع.
برسم یعنی
برست نه، ما برسم کسی که به اصطلاح برسمه به اصطلاح در لغت عرب جادوش کردن، تلسمش کردن، تصرفاتش غیر ارادیه، این اصطلاح مبرسم میگن. برسمه در لغت عرب به این معناست. مبرسم یعنی کسی که تلسم شده، جادو شده، تصرفات بیهوده میکنه، این رو به اصطلاح مبرسم میگن. این که خب روایت سکونی است که خیلی متن عجیب و غریب، این که از متون اینا بدتره. علایه حاله این چیزی که ما الان داریم، این حدیث رفع القلم، وقت ایشون حدیث رفع القلم رو، من طرق ایشون رو، اول ایشون علاخلاف قادم اول حدیث عایشه رو برده. ببینید حدیث عایشه رو ابو داوود داره، نسین همه از اهل ساستن، ابن ماجه داره و از سندش نقل میکنه میرسونه به عایشه. و از این لطیفترش اینه که حاکم داره یه حدیثون صحیحون علی شرط مسلم. از کردم ادهیشون هم حدیث رو صحیح میدونن، ولم یخرجا ولم یعلهو بشین، لم یعلهو بکنین، این چون اصطلاحات اونهاست، این لم یعلهو چاپ شده یعلهو یا و این و لامه ها، لم یعل لهو بخونیم به صیغه باب افعال، اعل لهو اعل الحدیث یعنی چه اعل لهو علتن. این تو ما نداریم اسم، میگم که آشنا بشین وقتی متون اهل سنت رو بخونین چجوری متن رو بخونین. و لم یعل لهو الشیخ فی الامام تقی الدین ابن دقیق العید، که یک مقداری ایشون زیاد از اون نقل میکنه، در حال میگه گفت کتابش به عنوان شرح و حاشیه اونه، و لم یعلو فی الامام بشه و انما قال هو اقوى اسنادا من حدیث بله من حدیث علی و قال صاحب التنقیح اشکال در سر حماد بن ابی سلیمان از مشهد از اساتید به اصطلاح که دو سه نفر توثیقش کردن و تکلم فی ابن سعد ولی اعمش و روا له مسلم مقرونن به غیره. میگه اینی که حاکم گفته شرط مسلم نیست چون مقرونه، مقارن با تقارن، یعنی حدیثش رو مستقلن استدلال نکرده، یه حدیث دیگه آورده اینو مقرونن ذکر کرده، تاییدن ذکر کرده، لذا این قابل اعتماد نیست. این راجع به حدیث عایشه که تقریبا میشه گفت مشهورترین حدیث و تعبیر به صحیح هم شده. حدیث علیه هم اصلا طرق فراوان، خیلی فراوان، یکیش نیست، یکیش فامثلها به تعبیر ایشون مارواها ابو داود، همینی که ایشون الان نقل کرد، ان اعمش ان ابی ربیان ان به اصطلاح ابی ربیان ان ابن عباس، اینجا ابن عباس داره، اون آقا نقل نکرده دیگه، آقایون اگه خواستن مراجعه بکنن. وقت متن حدیث هم در مصادرشون حدیث علیه خیلی استرد، یکیش اینه مر علی ابن ابی طالب به مجموعت بنی فلان و غزنت فعمر عمر ابن الخطاب به رجم ها فرده ها و قال لعمر یا امیر المؤمنین اترجم هذه؟ قال نعم. خوب در این من این قسمت اخیرش که محل کلام میخوام بکنم، قال او ما تذکر ان رسول الله قال رفع القلم عن سلاس عن المجنون. البته یک عده بحث دارن که روایتی که توش عدد داره اینا بعدها اضافه شده، در اون زمان رسم عدد نبوده، دقت میکنی؟ مثلا میگفتن رفع القلم عن المجنون، بودن ستا، این کلمه ستا مال رشد علمیه، مال اون زمان نیست، وقتی عدد آمد این مال اون زمانه. ما در روایات داریم، روایات ما چرا در نه در روایات اهل بیت اشکال نداره، زمان رسول الله اشکال میکنن،
نه از رسول
الله اصلا اوهب من دنیا کم سلاس نیست، اصلا اون اوهب من دنیا کم از سلات و جعلت بر اوهب من دنیا کم از نسا و تیب و جعل، نگفته دوتا نسا و تیب، خودش رو معدود رو دقت میکنی، میگن در اون زمان فرهنگ اون زمان نبوده که عدد بگرد، عدد رو به کار نمی بردن. خب این بحثی، یکی از اشکالات معروف سنی ها به نهج البلاغه هم همینه، رفع القلم ها انسان، چون من حالا اون حدیث بخونیم زوائد و جهات مختلف حدیث رو بگم که احاطه پیدا کنیم، ان المجنون المغلوب علی عقله، اینجا فقط به همین مقدار، ان نائم حتی یستيقظ و ان الصبي حتی یحتلم. فقال قال صدقت، عمر گفت صدقت، راسته همینطوره، فخلا انها، دقت کردیم. بعد ایشون وارد بحثای این حدیث شده، کی حاکم در مستقل، قال سیان علی شرط شیخه، این حدیث علیه هم ایشون صحیح حساب کرده. وقت ایشون متون مختلف، بحثای مختلف و چه کسانی از اعمش نقل کردن و اعمش چجور نقل کرده و بعد مثلا این روایت شما دید ابی ربیان عن علیه، اینجا هم داره و رواه فلان عن ابی ربیان موقوفن و لم یذکر ابن عباس و رواه ابو فلان عن ابی ربیان عن ابن عباس و عمر موقوفن، یعنی حدیث کلام رسول الله نیست، کلام خود عمره. و حالا مجرا، این یک نکته که آیا کلام چیه، این یک بحثه، خوب دقت کنید،
عمر این موقوفن نمیگن
چرا، چون خود کلام خود عمر باشه،
مال تابعین،
تابعین مقطوعه میگن. روایت دیگر را دقت کنید، من متون اون روایت اونا رو نمیخونم، متونایی که گفتم، متون علی انسان الله، یک روایت دیگه از مسلم ابن صبی عن علی، ببخشید مسلم بن صبی عن علی قال رسول الله رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتی یستيقظ و عن الصبي حتی یحتلم و عن المجنون حتی یعقل. حالا بعد مناقشات سندی داره، من بحث من در این قسمته. ببینید در این مطلب که یک برخوردی بین عمر و علی ابن ابی طالب شده، یک مقدار چه این نقل کردن، یه متنم معلوم شده برخورد نبوده، کلام علی ابن ابی طالب به صورت نقل، در این برخورد یکیش اینه، یکی دیگهش ابو داود، اوتی عمر به امرأة قد فجرت فامر به رجمها فاوتی علی علیه السلام فاخذها و خلا فخلا سبیلها، بلش کرد، فاخبر عمر فقال ادعولی علیم فجاء فقال یا امیر لقد علمت ان رسول الله قال، اینجا هم داره لقد علمت ان رسول الله قال،
برعکس
رفع القلم عن ثلاث عن السبیل و عن النائم حتی سه و عن معتوه حتی یبره و عن نهاده معتوه حتی بنی فلان لعل الذی اتاها اتاها و هی فی بلاها. قال فقال عمر لا ادری فقال علیان و انا ادری. این متن زیلش با اونجا فرق میکنه. من در همین دیگه بقیش هم خودتون بخونه دیگه. این اصلا یک چیز عجیبیست. در اونجا داشت که وقتی علی ابن ابی طالب قال عمر صدقته، در این مهد داره که عمر گفت من یادم نمیاد پیغمبر چی بنده فرموده یادم نمیاد، از این میاد من میدونم تا نمیدونی من گفت ادری حجت الا من لا ادری، اون که یادش میاد حجت نیست، اونی که یادش میاد. یه مهدیش هم اینجوریه،
این
لاعدری شاید مربوط به مجنون بودنش باشه. نه ظاهرا لاعدری، نه چون گه انا ادری
که این معتوه.
خب اگر معتوه هست سوال میکنه عمر، کار نداره. نه اون نیست، نه بله. بعد بحثای دیگه که حال من دیگه نمیخوام بگم، بازم ان علیان به طریق دیگر ابن ماجه داره، ان علیان رفع القلم ان الصغیر و المجنون و النائم و مناقشاتی که داره، و اون من وارد اون مناقشاتش نمیشم. در یک متن دیگه داره که در مسند احمد ان الحسن، این مراد حسن بصری است، ان عمر اراد ان یرجم مجنونتن فقال له علی سمعت رسول الله یقول رفع القلم عن ثلاثه، داره بله فدر انها عمر، دیگه نداره که عمر قبول کرد یا قبول نکرد. یک چیز عجیبی که در کتاب اهل سنت هست، حالا من نخوندم براتون، خیلی اسانید بیشترین اسانیدشون مال عمره، مال علی ابن ابی طالب. و عجب از اون حدیثی است که در بسا طبرانی نقل کرده از ابی ادریس خولانی از اشعار معروف یمنه، الان هم هست خولان نزدیک صنعا، قال اخبرنی غیر واحد من اصحاب رسول الله من هم ثوبان و شداد ابن اوس ان رسول الله قال رفع القلم عن ثلاث. خیلی عجیبه این که جماعت من اصحاب رسول الله، که فقط علی ابن ابی طالب و ابن عباس نیست، تصادفا دو نفر اسم بره که جای دیگه روایتشون نیومده، یکی صوبان یکی هم شداد ابن اوس. پس معلوم شد تا این مقدار کلام من می‌خواستم نقل بکنم، معلوم شد انصافا در قرن دوم به بعد خیلی این قصه رو به عددی از صحابه و علی رأسهم به علی ابن ابی طالب نسبت دادن و در روایت ما هم نیامده کلا. خیلی عجیبه. بلا دعایی
جعل هم داره که حالا
ببینیم، حالا اون دعایی جعل چون این قضایی بینه، مثلا اینکه عمر بلد بوده بلد نبوده احکام درست اجرا میکرد، آخه این هست دیگه. به هر حال
این همه روایت صحابه بلد بوده عمر بلد نبوده، این هم
خیلی عجیبه، این هم خیلی عجیبه. اخبرنی غیر واحد من اصحاب رسول الله، تو یک متنش داره که عمر گفت صدقت، درست تو یک متنش، تو یک متنش داره که گفته لا ادری اصلا خبر ندارم، تو یک متن هم اصلا نداره که علی بن تو عمر ولش کرد یه چیزی نگفت عمر، ما
طرقش مختلفه، این واقعا میشه جعل باشه با این همه تو